ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه. در مجله عصر خواهیم پرداخت به تحولات ایران و جهان، به خصوص اعدام‌هایی که امروز صبح صورت گرفت در جمهوری اسلامی. دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به اتهاماتی مانند توهین به مقدسات و توهین به پیامبر اسلام به دار آویخته شدند. بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور داره. بعد برنامه رو ادامه خواهیم داد.
با سلام. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به خاطر توهین به مقدسات، سب النبی و سوزاندن قرآن بامداد دوشنبه اعدام شدند. این دو زندانی در سال 99 به همراه 5 نفر دیگر در ارتباط با یک کانال تلگرامی با عنوان نقد خرافه و مذهب بازداشت شده بودند. 6 زن زندانی در اوین در بیانیه مشترک که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، افزایش اعدام‌ها در روزهای اخیر را محکوم کردند و آن را تلاش حکومت برای ایجاد وحشت خواندند. گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی در این بیانیه نوشتند که خانه توقف پدیده‌ای هستند که مردم کشی توسط حکومت استبدادی توصیف کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که در تماس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعدام حبیب چعب، شهروند ایرانی سوئدی را قویاً محکوم کرد. جوزپ بورل روز دوشنبه در توییتی نوشت که در تماس با حسین امیر عبداللهیان همچنین از ایران خواسته که حکم اعدام جمشید شارمخت، شهروند ایرانی آلمانی، اجرا نشود. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی، روز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. در این تجمعات که از جمله در استانهای خوزستان، کرمانشاه، مرکزی و لرستان برگزار شد، معترضان شعارهایی از قبیل نماینده مجلس شاسی بلند مبارک سر دادند. این بازنشستگان عمده‌ترین اعتراض خود را پایمال شدن حقوق قانونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام و سهامداران عمده مخابرات عنوان کردند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه عملیات روانی دشمن می‌خواند، بار دیگر تهدید کرد با افرادی که به گفته او امنیت روانی مردم را برهم می‌زنند برخورد خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بدون اشاره به فرد یا گروهی خاص گفت باید با این افراد با سرعت عمل و تدبیر برخورد شود.
حتما اونجایی که لازم هست بالاخره از قوه قضاییه و قوه قهریه باید استفاده بشه. اون چه که مهم هست، این عملیات روانی که امروز داره دشمن میکنه، این عملیات رو ما باید خونسا بکنیم.
مقام های جمهوری اسلامی بارها از مخالفان سیاسی و مدنی با عناوینی همچون برهم زنندگان امنیت روانی مردم یاد کرده و به ویژه در ماهای اخیر اعتراضات و مخالفت ها رو عملیات روانی دشمن خواندند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفت تبادل پیام‌ها همچنان از طریق کانال‌های متنوع ارتباطی برقرار است. او تداوم این گفتگوهای غیر مستقیم را نشانه امکان پذیر بودن بازگشت به برجام دانست.
نفس استمرار گفتگوها و پیام‌ها از طرق واسطه و طرف‌های مؤثر به این معناست که همه طرف‌ها از منظر فنی بازگشت طرف‌ها به توافق رو امکان پذیر می‌دانند.
چند روز پیش نیز محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود ایران آماده توافق بر اساس متن پذیرفته شده سال قبل است. این ابراز تمایل تهران برای احیای برجام در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن اگرچه بر استفاده از راه حل دیپلماتیک در این زمینه تاکید می‌کند، اما هنوز نشانه‌ای از اقدام در این زمینه بروز نداده است.
بسیار سپاسگزارم شاهین بشیری. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را، اما بریم سراغ مجله عصر. جمعی از نواندیشان دینی در داخل و خارج کشور بیانیه‌ای صادر کردند در واکنش به اعدام دو کاربر شبکه‌های اجتماعی. گفتگویی خواهیم داشت با یکی از امضا کنندگان این بیانیه. دلایل مهاجرت صدها ماما از ایران چیست؟ در گزارشی خواهیم پرداخت به این مسئله. و 67مین دوره مسابقات موسیقی یوروویژن امسال در چه کشوری برگزار میشه؟ چه جزئیاتی داره این رقابت ها؟ شنونده مجله عصر باشید. خب در خبرها هم شنیدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی رو به اتهام آنچه حتاکی به مقدسات اسلامی و سب و نبی و توهین به پیامبر اسلام خوانده اعدام کرد. این در حالی است که منابع حقوق بشری تأکید کردند که این دو فقط به نقد خرافات دینی می پرداختند. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
سحرگاه دوشنبه حکم اعدام یوسف مهرداد و صدرالدین فاضلی زارع در زندان عراق اجرا شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی می گوید در پی تشکیل پرونده‌ای در سال 1399 در دادگاه انقلاب عراق، یوسف مهرداد پدر سه کودک در 15 گروه و کانال تلگرامی ضد دین ادمین و گرداننده اصلی بوده و در شهر اردبیل دستگیر شده است. او همچنین از سوی قوه قضایی به ارتداد فطری نیز متهم شده بود. این خبرگزاری همچنین مدعی شد که صدرالله فاضلی زارع، کابینت ساز و سرپرست مادری سالمند، مدیریت 20 گروه و کانال تلگرامی هتاک به مقدسات و خدا ناباور را بر عهده و در یاسوج بازداشت شده بود و قوه قضاییه با استناد به اعترافات اجباریش حکم اعدام او را صادر کرد. این در حالی است که منابع حقوق بشری تاکید کردند که این دو فقط به نقد خرافات دینی می پرداختند. موج جدید اعدام‌ها و اجرای احکام اعدام شتاب زده در روزهای اخیر از سوی جمهوری اسلامی باعث شده از حیث تعداد اعدام‌ها نسبت به جمعیت کشور در دنیا رکورددار باشد. بر اساس اعلام سازمان حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در ایران تنها در 11 روز گذشته به دست کم 44 نفر رسیده است. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد تداوم اعدام‌ها در ایران می‌گوید جمهوری اسلامی برای ارعاب مخالفانش موج جدید اعدام‌ها را شروع کرده است.
چون که می‌دونی هدف این اعدام‌ها مبارزه با جرم نیست، فقط یک هدف است، اون یک هدف سیاسی است و ارعاب مردم، و راهی جز این ندارند. برای ادامه بقا در واقع دارن اعدام می‌کنند. و این کاریه که خب سالهاست که انجام دادن. پژوهش های ما نشون میده که دمانبندی اعدام ها رابطه بسیار نزدیکی با رویدادهای سیاسی داره. هر موقع که حکومت خودش رو تهدید احساس میکنه، طرف مردم آمار اعدام ها رو بالا میبره.
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه، از هدف جمهوری اسلامی از موج جدید اعدام ها میگوید
همه اینها به خاطر اینکه میخوان پالس مشخصی رو به غرب به خصوص اروپا بدن، و این پالس به این معنا هستش که شما باید به خواسته های ما بیشتر توجه بکنید. منظور جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی دو روز پیش حکم اعدام حبیب اسیوط، شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی را با اتهاماتی چون افساد فی الارض اجرا کرد. همین موضوع باعث واکنش گسترده اتحادیه اروپا، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی شد. اما برخی کارشناسان معتقدند فشار جهانی در خصوص اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی بسیار کم است. همچنین 6 زن زندانی از اوین از جمله نرگس محمدی و گلرخ ایرایی در اعتراض به این اعدام‌های اخیر در بیانیه‌ای نوشتند جمهوری اسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست. روز جمعه هم مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کثرت اعدام‌های زندانیان بلوچ در هفته گذشته بار دیگر از حکومت انتقاد کرد و گفت کدام دولت ملت خود را می‌کشد؟
اعدام برای کشورم ضرره، برای ملت ایران ضرره. چرا دنیا به ما بگه که آشوا بیشتری ادامه داری؟ کدام دولت ملت خود را میکشه؟
همچنین در روزهای اخیر هم نگرانی ها از افزایش احتمال اعدام 6 زندانی عرب در زندان شیبان اهواز ابراز شده است. سازمان حقوق بشر ایران در پی اعدام دست کم 196 نفر طی 4 ماه گذشته درباره خطر شروع اعدام‌های گسترده در زندان قزلحصار کرج هشدار دادند و از جامعه جهانی خواست تا نسبت به این موج فزاینده از اعدام‌ها واکنشی فوری و مناسب نشان دهد.
گزارش نسرین افشار رو شنیدیم در رابطه با اجرای حکم اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی به اتهام سب و نبی و ارتداد. اما جمعی از نواندیشان دینی در داخل و خارج از کشور هم در بیانیه مجازات انسانها به جرم عقیده را شدیداً محکوم کرده و تاکید کردند که دگراندیشی جرم نیست. سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه ساکن تورنتو و از امضا کنندگان این بیانیه همراه ما هستند. آقای دباغ سلام بر شما. آیا به نظرتون قانون توهین به مقدسات در جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک ابزار برای دست کم بستن دهان منتقدان و دست آخر حسب فیزیکی اونها؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون هر جای این کره خاکی که هستند، متاسفانه در مقام عمل وقتی که نگاه میکنیم به آنچه که طی سالیان اخیر رخ داده چنین شده، یا میشه گفت که این امر دستمایه برخورد با منتقدان و دگراندیشان فکری و سیاسی شده است. نواندیشان دینی بارها در بیانیه‌های مختلف اعلام کرده اند که اساساً قانون توهین به مقدسات باید برچیده بشه. خاطرم هست در حدوداً 4 سال قبل، تیر ماه 98 بود که پس از قتل و کشته شدن علیرضا شیر محمد علی که او هم متهم بود به توهین به مقدسات، جمعی از نواندیشان دینی بیانیه مبسوطی منتشر کردند و دلائل لغو خود برای این بخش از قانون مجازات اسلامی رو توضیح دادند. به تعبیر دیگه اساساً جرم‌انگاری توهین به مقدسات در قوانین جمهوری اسلامی امری غیر اخلاقی، غیر دینی و ناموجه و در عمل ابزاری شده در دست حاکمان برای بستن دهان منتقدان. راهی که باید پیش گرفته شه به درک و تشخیص ما و کثیری از دینداران و شهروندان اینه که این بخش از قانون مجازات باید بالکل از نو نگاشته شه و جرم‌انگاری در این باب از بین برود، به محاق رانده شود. حقیقتش این را هم عرض بکنم، وقتی که نگاه میکنیم حتی امثال ما نواندیشان دینی که خب مجازات اعدام نه برای ارتداد، نه برای مرتد، نه برای ارتداد، نه برای کسانی که اهانت میکنن به مقدسات، اینا هیچ شواهد قرآنی هم نداره.
آقای دباغ، در همین رابطه در بیانیتون عنوان شده که اعدام به جرم اندیشه نه تنها خلاف عقل بلکه خلاف روح شریعت هست. چگونه پس چنین بی‌محابا در دادگاه‌های ایران حکم ارتداد و به تبع اون اعدام صادر میشه؟
اول از فقهایی که قائلن به این بپرسید، با استشهاد و استناد به آنچه که در روایات می‌بینن یا به تعبیر خودشون در سیره آمده، چنین موادی رو قانونی کرده اند و متاسفانه در قانون مجازات اسلامی کنونی گنجانده شده. اما من میخوام این رو عرض بکنم که حتی اگر ما باشیم و فقه سنتی، هستن فقهایی که به تعبیر خودشون، من از اون تعابیر استفاده بکنم، احتیاط در دماغ رو اصل قرار دادن و در این جور مواقع خیلی از صدور حکم اعدام خودداری میکنن با کوچکترین مسئله‌ای که پای توبه و غفلت و سهو در میان باشه. من اینجا دارم در داخل پارادایم فقه سنتی سخن میگم. امثال ما که من خودم سالها پیش در نقد ارتداد مقاله مبسوطی شد حدود 10 سال پیش نوشته بودم که اخلاقا نسبتی نداره ستاندن جان مرتد با خطایی که حالا بنا به منظری که دینداران دارن مرتکب میشه. اما سخنم اینه که ما حتی اگر فقه سنتی رو هم مد نظر قرار بدهیم، هست یه راهکارهای مفردی که این چنین دست به اعدام نزنند. بیشتر به نظر میاد همطور که اشاره کردم مسئله ایست که محملی شده، محمل سیاسی برای برخورد با منتقدان، و الا هم فقه سنتی راهکارهایی گذاشته و هم اگر بیایم جلوتر امثال ما نواندیشان دینی که معتقدیم این بخش از قانون مجازات کاملا از نو باید نگاشته بشه و جرمنگاری در این باب نباید صورت بگیره. اما در عمل آنچه که رخ داده ابزاری شده به دست حاکمان.
چگونه آقای دباغ میشه جدا کردیم مسئله از فقه شیعه یا حتی فقه سنتی؟
چی رو چجوری میشه جدا کرد؟
این که بر اساس فقه این احکام رو صادر میکنن، شما میگین که بر اساس به عنوان مثال فقه سنتی میشود که احتیاط در دما کرد و این احکام رو صادر نکرد، اما در طول این 40 سال گذشته بر اساس همین فقه شیعه این گونه احکام صادر و اجرا شده.
ببینید از امثال بنده بپرسید، ما که قائلیم اون احکام فقهی اجتماعی اشاره کردم اینا باید بازخوانی انتقادی صورت بگیره. امثال ما که باور نداریم که باید جان صاحب النبی، یعنی کسی که اهانت میکنه به پیامبر یا از دیانت خارج میشه رو گرفت، اون کار غیر اخلاقیه، غیر موجهه، اون از نظر امثال ما نواندیشان دینی. اما علاوه بر این میخوام بگم از این که فاصله بگیریم،
بله،
حتی داخل فقه سنتی هم یک مفرهایی وجود داره برای اینکه به راحتی نشه از این کارها انجام داد. این دوتا رو که کنار هم بذاریم اون وقت آنچه که پررنگه اون سویه سیاسی مسئله.
ممنونم ازتون، خیلی بحث گسترده‌ای هست، متاسفانه وقت بیشتر نداریم. بسیار سپاسگزارم ازتون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب 3 هفته از آغاز درگیری ها در سودان میگذرد و همزمان که طرفین جنگ در خارتوم و سایر مناطق شهری به نبرد ادامه میدهند، نمایندگانی نیز به عربستان سعودی فرستاده شدند تا با یکدیگر گفتگو کنند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
اندک شهروندان سودانی باقی مانده در خارتوم، پایتخت این کشور، صبح امروز دوشنبه را آرامتر از روزهای دیگر شروع کردند. به نظر می رسد 2 روز پس از آغاز مذاکرات طرفین درگیر در عربستان سعودی، آتش بسی شکننده در شهر برقرار شده است. 3 هفته درگیری شدید بین ارتش سودان و گروه شبه نظامی موسوم به پشتیبانی سریع یا RSF تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته و این 3 ومین کشور پر جمعیت آفریقا را تا مرز فروپاشی پیش برده است. بر اساس بیانیه مشترک عربستان و آمریکا، اولین دور گفتگوها پس از آغاز جنگ داخلی از روز شنبه در شهر ساحلی جده در عربستان سعودی برگزار شده است. این گفتگوها بخشی از یک ابتکار دیپلماتیک به پیشنهاد عربستان و ایالات متحده است که هدف آن توقف درگیری‌هایی است که خارتوم و سایر مناطق شهری سودان را به میدان‌های جنگ تبدیل کرده و صدها هزار نفر را از خانه‌های خود بیرون رانده است. در بیانیه صبح امروز که وزارت خارجه عربستان منتشر کرده آمده است که رسیدن به آتش‌بسی مؤثر و کوتاه مدت برای تسهیل کمک‌های انسان دوستانه هدف اول گفتگو است. بر اساس این بیانیه طرف‌های متخاصم توافق کردند که مسئولیت سنگینی برای کمک به کاهش درد و رنج مردم سودان و ارائه خدمات ضروری به نیازمندان بر عهده دارند. روز شنبه و همزمان با آغاز مذاکرات، محمد همدان دقلو، فرمانده نیروهای RSF از تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای دستیابی به آتش‌بس قدردانی کرده بود و از طریق شبکه‌های اجتماعی مشارکت RSF در مذاکرات جده را تایید کرد. ارتش سودان نیز روز جمعه اعلام کرد نمایندگانی را به جده فرستاده تا به عنوان بخشی از ابتکار عمل سعودی آمریکایی در گفتگوها شرکت کنند. با این حال به گزارش رسانه‌های محلی روز شنبه و یک شنبه درگیری در بخش‌هایی از خارتوم ادامه داشته. همزمان مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که این کشور سفارت خود در خارتوم را به بندر سودان منتقل می‌کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که خودروی سفیر ترکیه هدف تیراندازی قرار گرفت. RSF و ارتش هر کدام دیگری را متهم به حمله به خودروی سفیر ترکیه کردند. سودان از 26 فروردین و همزمان با آغاز درگیری‌های مرگبار بین ارتش و نیروهای RSF شاهد تخلیه گسترده اتباع و دیپلمات‌های خارجی بوده است. به گفته وزارت بهداشت سودان، تا کنون دست کم 550 نفر در این درگیری‌ها کشته و حدود 5000 نفر نیز زخمی شدند.
شنیدیم در رابطه با تحولات سودان از اردشیر طیبی. اما همزمان با روز جهانی ماما در جهان، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی ایران نسبت به طولانی تر شدن صف مهاجرت ماماها در کشور هشدار داد. به گفته او تنها در سال گذشته 800 ماما از ایران به دلیل شرایط نامناسب کاری مهاجرت کردند. این در حالی است که در سالهای اخیر بارها رئیس سازمان نظام پزشکی با صراحت از چالش‌های اساسی این سازمان به خاطر مهاجرت پزشکان، پرستاران و کادر درمان صحبت کرده بود. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
مامایی یکی از کلیدی ترین و سخت ترین شغل ها در دنیا به خاطر نقش حیاتی اش برای سلامت مادر و جنین در دوران بارداری و هنگام زایمان و پس از آن. نیروی متخصص و ماهری که پشتوانه بخش مهمی از سلامت جامعه است و جایگاه معتبری در دنیا دارد. در ایران اما وضعیت متفاوت است. رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی کشور در روز 15 اردیبهشت ماه برابر با 5 ماه می، روز جهانی مامایی، هشدار می‌دهد که در سال گذشته حداقل بیش از 800 ماما به خارج از کشور مهاجرت کردند. اما موج جدید مهاجرت ماماها برای چیست؟ مهناز سراج، ماما در انگلستان، در گفتگو با رادیو فردا از نبود جایگاه صحیح حرفه مامایی در جامعه ایران میگوید.
متاسفانه به علت شرایط سختی که ماماها در ایران داشتن مجبور به مهاجرت شدم. رفتم قطر، 3 در قطر کار کردم و شغل سینیور داشتم و بعد از اونجا اومدم انگلستان که باز در انگلستانم شغل سینیور داشتم و دارم. با آغوش باز از ما استقبال کردن. من کمبریج شروع کردم به کار کردن توی یکی از بهترین بیمارستان‌های انگلیس هستش، ادم بروکس هاسپیتال. و این احترامی که چه بیمارستان برای من میذاره، چه همکاران میذارن و چه مریض میذاره که جون 2 آدم و دست من هستش بدونه که کسی مداخله کنه اگر نخوام و همه کارش رو خودم انجام بدم و مدیریت کنم و زایمانش رو انجام بدم و مراقبشون باشم. و این بسیار زیباست، این زیباترین جنبه شغل ماماییه که من اینجا به دست آوردم. دوم اینکه خب به هر حال اون چیزی که واقعا معنای واقعی ماماست که تشویق به زایمان طبیعیه و این رو آدم رو بسیار فکرش رو راحت میکنه و با آرامش کامل میتونه کار کنه.
وعده وعید های نافرجام مسئولان و کارشکنی های نظام سلامت، بیکاری، قراردادهای موقت در جایگاه های نامناسب، درآمدهای پایین، اجرا نشدن قانون سختی کار و فقدان پوشش بیمه‌ای برای خدمات مامایی، همه اینها نه تنها به شغل مامایی که به سلامت زنان، مادران و دختران و نوزادان لطمه‌ای جبران ناپذیر می‌زند. درباره عوامل دیگر منزوی شدن این شغل و در نهایت سرخوردگی و مهاجرت ماماها. مهناز سراج.
یک دلیلش آمار بسیار بالای سزارین هستش در ایران که متاسفانه یک قسمت اعظمش به خاطر اقامت بعضی از پزشکان متخصص زنان عزیز ماست. تبلیغ میکنن که سزارین خیلی راه امن‌تر و بهتری از زایمان طبیعی هست، در حالی که میدونیم توی دنیا تمام کشورهای پیشرفته به طرف این هستش که زایمان طبیعی رو دارن تبلیغ میکنن. و یک علت دیگرش هم به هر حال اون اتوریتی که ایرانی ماماهای ایران داشتن گرفته شده. ما مطب داشتیم، اجازه مطب داشتیم، اجازه گذاشتن آیودی داشتیم و برداشتن آیودی و یک سری روش‌های جراحی کوچولو رو میتونستیم بکنیم مثل کرایو کردن و متاسفانه اینا همه گرفته شده، حالا به دلایل بسیار متنوع. دلیل بعدیش متاسفانه فقر اقتصادی هستش که در ایران حاکم شده که ماماها رو مجبور به مهاجرت میکنه. متاسفانه من خبرهای بدی میشنوم که حتی بعضیا به دلیل فقر توی خونه زایمان میکنن و توانایی رفتن بیمارستان یا توانایی حتی اینکه ماما بیاد زایمانشون انجام بده ندارن.
علاوه بر ماماها، شمار مهاجرت پرستاران و حتی پزشکان در سالهای گذشته بسیار چشمگیر بوده است، تا جایی که برخی مسئولین در وزارت بهداشت و در داخل خود حکومت هشدار می‌دهند که این مهاجرت‌ها حتماً آسیب جدی به سیستم سلامت و درمان ایران وارد می‌کند و تأکید می‌کنند که دولت و مجلس باید هر چه زودتر با تأمین شغل و درآمد مناسب و ایجاد امنیت شغلی مانع از خروج این سرمایه‌های ملی شوند.
شنیدیم از کیانوش فرید در رابطه با دلایل مهاجرت صدها ماما از ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب بریم سراغ مسابقات موسیقی یوروویژن که در بین کشورهای مختلف بسیار طرفدار داره، به خصوص در اروپا. در ایران هم خالی از جذابیت نیست پیگیری این رقابت ها. میدونم که خیلی ها دنبال میکنن. 67 دوره از این مسابقات امسال از 19 تا 24 اردیبهشت در لیورپول بریتانیا برگزار میشه و نکته جالبش اینه که این بندر مشهور به نیابت از کشور اوکراین میزبان این مسابقات خواهد بود. بشنویم بیشتر در این رابطه از شهاب عموپور.
شصت و هفتمین دوره از مسابقه موسیقی یوروویژن امسال از 19 تا 24 اردیبهشت در لیورپول بریتانیا برگزار می شود. این بندر مشهور به نیابت از کشور اوکراین میزبان مسابقات است. یک شنبه 17 اردیبهشت نمایندگان 37 کشور که به این شهر سفر کرده اند در مراسم گشایش یوروویژن 2023 روی فرشی را رفتند که نه به سان بسیاری از جشنواره‌ها و مراسم قرمز رنگ، بلکه به رنگ آبی فیروزه‌ای است. بریتانیای میزبان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا که در مجموع 5 بزرگ نامیده می شوند نیازی به حضور در نیمه نهایی ندارند و به طور خودکار وارد رقابت نهایی می شوند که شنبه آتی برگزار می شود. 31 کشور دیگر در 3 شنبه و 5 شنبه این هفته رقابت می کنند تا از میانشان 20 شرکت کننده برتر برای حضور در فینال برگزیده شوند. کشور 37 اما که اوکراین است نیز به این دلیل که پارسال جایزه نخست را توسط گروه کالوش ارکسترا به دست آورد می تواند امسال نمایندهش را مستقیما در فینال ببیند. این کشور پارسال در همین روزها توانسته بود با آهنگ استفانیا که تلفیقی از موسیقی هیپ هاپ و ملودی های محلی اوکراینی است و توسط گروهی 6 نفره اجرا می شد بر جایگاه نخست یوروویژن بنشیند. نماینده اوکراین در پایان رای دهی داوران در جایگاه 4 قرار گرفته بود، اما وقتی آرای مردمی به سبد داوری ریخته شد به رتبه نخست رسید. این کشور می توانست طبق روند مرسوم میزبان رقابت امسال باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز بعد از برنده شدن کشورش در رقابت پیشین در یک تبریک آنلاین ابراز امیدواری کرده بود که دور بعدی این مسابقه در شهر ماریوپول برگزار شود، اما با تداوم تهاجم روسیه به خاک اوکراین این کشور موفق به میزبانی رقابت امسال نشد. بر پایه اظهار برگزار کنندگان، شعار مسابقات امسال اتحاد توسط موسیقی است. در همین راستا اعلام شد که 3 برنامه ویژه در این روزها به صورت زنده به روی صحنه خواهد رفت که یگانگی فرهنگ اوکراین و لیورپول خاستگاه بیتلز را نشان می دهد. بیتلز یکی از شناخته شده ترین گروه های موسیقی جهان است که در اواخر دهه 40 خورشیدی در همین شهر بندری پا گرفته بود. بیتلها که به روایتی تأثیرگذارترین گروه در همه دوران برشمرده می شوند، نقشی اساسی را در گسترش موسیقی عامه پسند به عنوان یک شکل هنری موسیقی ایفا کردند. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. گفتنی است که این مسابقه در سال 2021 پذیرای حضور یک خواننده فرانسوی ایرانی تبار با نام باربارا پراوی بود که توانست بعد از نماینده ایتالیا بر جایگاه دوم قرار بگیرد. حال باید دید امسال اندکی پس از تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا و در حالی که جنگ میان روسیه و اوکراین اروپایی پایان نیافته، از میان نمایندگان 37 کشور که به یکی از پرشورترین شهرهای بریتانیا وارد شدند، کدام یک دست پر به خانه باز می‌گردد؟
خب با شنیدن این گزارش در رابطه با مسابقات یوروویژن به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. عصر دوشنبه بسیار خوبی داشته باشید.